السلام علیکم. ساعت 5 شب به وقت کابل شد. من جمشید حبیب‌زاده هستم و شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. در این یک ساعت در صدر مطالب خبری ما مشنوین که پلیس جرگه افغانستان امروز فیصله کرد که هیئت را نزد رئیس جمهور و رئیس اجرایی میفرستد تا علت تاخیر در معرفی کابینه را دریابند. در این حال یک منبع نزدیک به رئیس جمهور گفته که اختلاف بر سر معرفی کابینه به خاطر پیدا کردن افراد مسلکی و بی‌طرف در پست‌های کلیدی است. چرا رئیس جمهور اشرف غنی امروز عظم ولایت هرات شده است؟ مطالب مهم دیگر هم داریم، اما قبل از آنها تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را میشنوین. تا دقایق دیگر در خبرهای بیرون از کشور با تفصیل خواهید شنید که رئیس جمهور اوکراین از 145 سرباز این کشور که از قید جدایی طلبان طرفدار روسیه رها شدند به عنوان قهرمانان استقبال کرد. و سینوا خبرگزاری چین گزارش میدهد که حکومت فهرست مکانهای مذهبی را که بر آن رسما تحریم وضع شده اند تهیه میکند. اما حالا ایلیا صالح به استودیو آمده تا مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان را تقدیم کند.
پلیس جرگه افغانستان فیصله کرد تا در رابطه با تاخیر اعلام کابینه برخی از اعضای این جرگه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی صحبت کنند. یک زن با دختر 15 سالش در ولایت فاریاب به قتل رسیده است و یک تجار افغان برای آسیب دیدگان ولسوالی دانگام ولایت کنر مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه کمک نموده است. تفصیل اخبار. پلیس جرگه افغانستان فیصله کرد تا در رابطه با تاخیر اعلام کابینه برخی از اعضای این جرگه با رئیس جمهور و رئیس اجرایی بحث کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست عمومی امروز گفت رؤسای کمیسیون‌ها با رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان در این مورد صحبت می‌کنند و نتیجه آن را به سایر وکلای مردم در این جرگه خواهند گفت. اما وقت ملاقات رؤسای کمیسیون‌های پلیس جرگه با آقای غنی و عبدالله مشخص نشده است. هیئت اداری و اعضای پلیس جرگه در حال این تصمیم را اتخاذ کردند که آخرین مهلت یک هفتهی داده شده این جرگه برای اعلام کابینه امروز به پایان رسید. از سوی هم مقامات حکومتی گفتند که رئیس جمهور تا ختم زمان تعیین شده اعضای کابینه را جهت گرفتن اخذ رای اعتماد به پلیس جرگه معرفی خواهد کرد. یک زن با دختر 15 ساله اش در ولایت فاریاب به قتل رسیده است. سید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب به رادیو آزادی گفت در این حادثه که شب گذشته رخ داده است افراد مسلح ناشناس بر یک منزل حمله کرده اند و یک کودک نیز در این جریان زخمی شده است. تا هنوز انگیزه این دو قتل مشخص نشده و کسی هم در پیوند به این رویداد بازداشت نشده است. این در حال است که به تازگی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که در 7 ماه اول سال جاری بیش از 3000 مورد خشونت علیه زنان شامل قضایای قتل را ثبت کرده است. یک تجار افغان برای آسیب دیدگان جنگ ولسوالی دانگام کنر مواد خوراکی و دیگر مواد اولیه کمک نموده است. شجاع الملک جلاله سرپرست ولایت کنر هنگام تقسیم این کمک ها که ارزش آن به 1.5 میلیون افغانی می رسد در صحبت با رادیو آزادی از تمام سرمایه داران و نهادهای کمک کننده خواست تا با مردم ولسوالی دانگام کمک نمایند. در اثر جنگ میان قیام کنندگان محلی و مخالفان مسلح دولت تعداد زیادی از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. و خبر اخیر این که وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیه نیروهای اردوی ملی در ولایات مختلف کشور 35 مخالف مسلح دولت کشته و 5 مظنون بازداشت گردیده اند. دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است این عملیات در 48 ساعت گذشته در ولایات کاپیسا، هلمند، میدان وردک و ولسوالی دانگام ولایت کنر را اندازی گردیده بود. با اساس اعلامیه در جریان این عملیات مقدار مهمات و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. در اعلامیه همچنان از کشته شدن 4 تن از منصوبین اردوی ملی در انفجار ماین های کنار جاده نیز خبر داده شده است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای افغانستان. با در خبرهای منطقه و جهان با ستار فروغ باشید. رادیو آزادی.
یک محکمه در پاکستان حکم بازداشت یک ملای تندرو را صادر کرده است. ادعا می شود که این ملا افرادی را تهدید کرده است که از وی به خاطر عدم تقبیح حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور انتقاد می کردند. پلیس در اسلام آباد می گوید که حکم یک محکمه را در زمینه یک گرفتاری مولانا عبدالعزیز دریافت کرده است. وی ملای مسجد سرخ شهر اسلام آباد است و حامی طالبان به حساب می آید. مولانا عزیز به تهدید فعالان جامعه مدنی متهم است. فعالان در اعتراض به دفاع این ملا از حمله طالبان بر مکتب در شهر پشاور مظاهرات را در بیرون از مسجد سرخ برا انداختند. وی به نمازگزاران گفته است که این حمله به خاطر عملیات اردو بر ضد افراد مسلح در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی یک عمل قابل توجیه بوده است. یک سخنگوی مولانا عزیز گفت که این مسجد در برابر هر نوع تلاش برای بازداشت وی ایستادگی خواهد کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از 145 سرباز این کشور که در جریان تبادله زندانیان از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه رها شدند به عنوان قهرمانان استقبال کرد. پروشنکو با این سربازان سحرگاه امروز هنگامی که از یک طیاره باربری در یک میدان هوایی نظامی بیرون از کیف پیاده می شدند ملاقات کرد. رئیس جمهور اوکراین با این عساکر دست داد و آنها را در آغوش گرفت. رهایی این زندانیان بخشی از تبادله محبوسین است که با جدای طلبان در جریان مذاکرات در 24 ماه دسامبر در منسک رویان توافق شد. کیف به روز جمعه 222 شورشی جنگجو را در نزدیک دونسک آزاد نمود. قرار است که تبادله یک تعداد اندک زندانیان امروز در منطقه لوهانسک صورت بگیرد. روسیه آماده است که تا به 1 میلیون تن زغال سنگ ماهانه به اوکراین فراهم کند تا در زمینه کاهش کمبود انرژی در این کشور کمک شود. دیمیتری کوزلاک معاون صدر اعظم روسیه به روز جمعه در تلویزیون روسیه ظاهر شد و گفت که حکومت این کشور فیصله کرده است تا حدود 500 هزار تن زغال سنگ به اوکراین انتقال بدهد. کوزلاک افزود در صورتی که یک توافق اضافی حاصل شود این مقدار به 1 میلیون تن زغال سنگ افزایش خواهد یافت. معاون وزارت خارجه روسیه گفت که حکومت اوکراین خواهان انتقال زغال سنگ از روسیه شده بود. به گفته کوزاک زغال سنگ به نرخ بازار بالای اوکراین به فروش خواهد رسید. سینهوا خبرگزاری چین گزارش می‌دهد که حکومت فهرست مکان‌های مذهبی را که بر آن رسماً تحریم وضع شده‌اند تهیه می‌کند. وانگ زوان رئیس اداره حکومتی در امور مذهبی به روز جمعه اعلان کرد که تکمیل یک لیست مکان‌های تایید شده مذهب بودایی و تاوگرایی ظرف 2 سال آینده نشر خواهد شد. با این اعلان از مذاهب دیگر یادآوری نشده است، اما به اساس گزارش وانگ از این فهرست به عنوان یک وسیله برای مبارزه با فعالیت غیرقانونی مذهبی ستایش کرده است. کوریای شمالی در یک اعلامیه ایالات متحده آمریکا را متهم به دست داشتن در قطع اینترنت در این کشور نموده است. کوریای شمالی اخیراً قطع خدمات اینترنت را تجربه کرد. این پس از آن است که بر سونی پیکچرز حمله اینترنتی صورت گرفت و آمریکا کوریای شمالی را مقصر دانست. این حمله اینترنتی اندک قبل از آن بر سونی پیکچرز انجام شد که قرار بود این شرکت فیلم جدید کمدی به نام The Interview را نشر کند. موضوع این فیلم تلاش برای قتل کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی است. و کارمندان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر باکو پایتخت آذربایجان میگویند که یک روز پس از آن با بدرفتاری سالانواران روبرو شدند که آنها بر دفتر آنها هجوم برده و دستور بسته شدن آن را دادند. کنعان علیف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت که ده ها تن از کارمندان این دفتر برای بازجویی در مورد کارشان به اداره لوسارنولی فراخوانده شدند. مفتشین حکومتی به روز جمعه بر دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر باکو یورش برده کامپیوترها و فایل‌های شخصی را ضبط و این دفتر را مهرلاک کردند. آنها گفتند که این یورش بخشی از یک بررسی جاری در مورد این دفتر به اسم یک مؤسسه تمویل شده خارجی است. در این حال خبرنگاران بدون سرحد یورش بر دفتر مرکزی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در شهر باکوی آذربایجان را به عنوان آخرین تلاش برای سرکوب تعدد رسانه‌ها در این کشور محکوم کردند. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان با من ستار فروخ تشکر. در ادامه برنامه جمشید حبیبزاده را همراهی کنید.
تشکر زیاد که با ما هستین. شما صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. انجینیر روید الله عبید که در بخش تکنیک با من همکاری دارد نیز بر شما سلام و احترامات تقدیم می کند. در جریان برنامه خبری حاضر از این مطالب با تفصیل مشنوین. رئیس ولیسی جرگه افغانستان میگوید که باید هرچی عاجل علت تأخیر در معرفی اعضای کابینه روشن شود.
همین هیئت اداری رئیس جمهور را ببینه، پیامش را بیاره در مجلس، بار از اون ما شما تصمیم میگیره.
مسئولان امنیتی افغان تاکید دارند که باید جلو فعالیت تمامی گروه‌های مسلح بر ضد قانون اساسی ورزش‌های ملی افغانستان گرفته شود. برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند حکومت باید هرچه زودتر سناتوران جدید را به مشران جرگه معرفی کند.
ما یک تشویش ما از فیصلهایی که اینا میکنه بعد از انتخابات شاید ظاهرا مشروع جلوه نکنه.
و در این باره نیز با تفصیل خواهید شنید که چرا کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو از سوی مقامات آذربایجان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. بار دیگر سلام به شما شنونده های رادیو آزادی. ولیسی جرگه افغانستان فیصله کرده که جهت روشن شدن علت تأخیر در معرفی کابینه، هیئت را نزد رئیس جمهور و رئیس اجرایی بفرستد. این تصمیم پس از بحث های طولانی در اجلاس عمومی روز شنبه ولیسی جرگه اتخاذ شد. برخی وکلا با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در این خصوص گفتند که هنوز هم اختلافات بر سر معرفی کابینه میان این دو مقام حل نگردیده است. پیش از این ولیسی جرگه به رئیس جمهور یک هفته مهلت تعیین کرده بود تا اعضای کابینه را به این جرگه معرفی کند. جاوید حسنزاده و تفصیل بیشتر.
سرانجام مهلت تعیین شده یک هفته ای اعضای ولیسی جرگه جهت معرفی کابینه به رئیس جمهور پایان یافت، اما تا حال هیچ فردی به عنوان نامزد وزیر جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی نگردیده است. اعضای ولیسی جرگه پس از بحث های طولانی و انتقاد از تأخیر کابینه به اکثریت آرا تصمیم گرفتند تا هیئت از این جرگه در این خصوص با رئیس جمهور و رئیس اجرایی گفتگو نموده و مسئله را روشن سازند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولیسی جرگه پس از بحث های جدی وکلا در اجلاس روز شنبه تصمیم جلسه را اینگونه اعلام کرد.
همین هیئت اداری همراه اعضای محترم رؤسای 18 کمیسیون یک جای رئیس جمهور را ببینه، پیامش را بیاره در مجلس، بار از اون ما شما تصمیم میگیریم در روشنایی. اما پیام
اما شماره اندکی از اعضای ولیسی جرگه خواهان حضور رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای وضاحت در خصوص تأخیر معرفی کابینه با این جرگه بودند که بیشتر اعضای این جرگه با این نظر مخالفت کردند. پیش از این ولیسی جرگه برای رئیس جمهور یک هفته وقت داده بود تا کابینه اش را به این جرگه معرفی نماید. اعضای هم برخی از وکلا در اجلاس روز شنبه با اشاره به مشکلات امنیتی تاکید کردند که پست‌های امنیتی و قضا باید غیر سیاسی گردد، اما برخی دیگر از اعضای ولیسی جرگه با این کار موافق نبودند. رئیس جمهور افغانستان پیش از کنفرانس لندن گفته بود که تا 2 یا 4 هفته آینده اعضای کابینه را با ولیسی جرگه جهت کسب رأی اعتماد معرفی خواهد کرد. تعداد از اعضای ولیسی جرگه موجودیت برخی فشارهای داخلی و خارجی بالای مقامات حکومت وحدت ملی را سبب تأخیر در معرفی کابینه خواندند، اما برخی دیگر به این باورند که اختلافات میان دو رهبر حکومت وحدت ملی حل نگردیده و معرفی کابینه ممکن دیگر هم زمانگیر گردد. شیرولی وردک یکی از این وکلا:
مطابق با معلومات من کدام بزکشی که جریان دارد، من مطمئن نیستم که کابینه تا 2 ماه دیگر هم اعلان گردد. معلومات من این را نشان می دهد کدام رقابتی که جریان دارد. مردم افغانستان مطمئن باشند که به اساس این رقابت تا 2 ماه دیگر هم کابینه معرفی شدن نمی تواند.
این در حال است که براز پنجشنبه هفته گذشته برخی از مقامات ریاست جمهوری نیز گفته بودند که هنوز هم اختلافات بر سر معرفی اعضای کابینه میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وجود دارد. ولیسی جرگه افغانستان، مردم عام و اعضای جامعه مدنی تأخیر در معرفی کابینه را سبب افزایش حوادث امنیتی و مشکلات اقتصادی در افغانستان خوانده، تاکید دارند که باید به این مسئله هر چه زودتر پایان داده شود.
در این حال یک منبع نزدیک به رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که گماشتن افراد مسلکی و بی‌طرف در پست‌های کلیدی کابینه به خیر ملت است. این منبع روز شنبه به رادیو آزادی گفت دلیل اختلاف نظرها در مورد تعیین اعضای کابینه نیز بر سر همین مسئله است. در این حال شماری از اعضای شورای ملی در دیدار با معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده‌اند که نامزد وزرای پست‌های کلیدی کابینه نباید مربوط دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی باشند. ویدا برکی در مورد گزارش می‌دهد.
در حالی که مردم با بی‌صبری انتظار می‌کشند که رهبران حکومت وحدت ملی بخش‌های کلیدی کابینه را به چه کسانی واگذار خواهند کرد، یک منبع نزدیک به رئیس جمهور می‌گوید که سپردن کار به افراد مسلکی به خیر ملت می‌باشد. طاهر زهیر یکی از نزدیکان رئیس جمهور غنی می‌گوید اگر ارگان‌های امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از سوی افراد مسلکی و بی‌طرف اداره شود، این کار به مصلحت و نفع مردم خواهد بود. آقای زهیر روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
مسئولین درجه اول نهادهای عدلی و قضایی و همچنان مسئولین امنیتی کشور اگر از افراد متخصص، حرفه‌ای و فنی معرفی شود، فکر کنم که به خیر ملت افغانستان خواهد بود و وابستگی‌های شدید به این دسته و آن دسته هم نداشته باشد. این یک مصلحت برای ملت افغانستان هم هست. برخی گرفتارها دقیقاً در اینجا هست که در رأس این اداره کی باشد و در رأس اون اداره کی باشد.
این در حال است که بحث های روز شنبه ولسی جرگه نیز بیشتر روی موضوع تأخیر کابینه و واگذاری بخش های کلیدی کابینه به افراد مسلکی متمرکز بود. شماره از اعضای شورای ملی نیز در دیدار تازه با رئیس جمهور و معاون اولو تاکید کردند که ارگان های امنیتی، لوی سارنولی، ستر محکمه و وزارت خارجه باید به افراد مسلکی و کارا سپرده شود. برخی از اعضای ولسی جرگه گفتند که به نامزد وزرایی که بر اساس روابط به ولسی جرگه معرفی شوند رأی نخواهند داد. در این حال منابع نزدیک به معاون اول ریاست جمهوری نیز میگوید که شماره از اعضای شورای ملی در دیدار با عبدالرشید دوستم تاکید کردند که بخش های مسلکی باید به افراد که وابسته به تیم رئیس جمهور و رئیس اجرایه هستند واگذار نشود. سلطان فیضی مشاور مطبوعاتی معاون اول ریاست جمهوری به نقل از آقای دوستم پیشنهادات این وکلا را معقول خواند، اما گفت که بحث ها روی این مسئله ادامه دارد.
بیش از 150 تن از سناتورا و از ولسی جرگه آمده بودند و پیشنهادی داشتند مبنی بر اینکه پست های کلیدی میخواستند که غیر سیاسی باشد. منصب اول پیشنهاد از یاره گفت که من همراه رئیس جمهور مشورت میکنم. همین گپ معقولتر و بهتر است به خاطر از اینکه تجارب گذشته را نشان داده که در گذشته ها سیاسی شدن وزارتخانه های امنیتی به خصوص باعث متاسفانه فروپاشی حکومت وقت شدند.
قرار بود یک بخش از کابینه روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام شود، اما این کار به دلیل نامعلوم به تعویق افتاد. تأخیر در معرفی اعضای کابینه با ولسی جرگه سبب نگرانی جدی مردم و حلقات سیاسی در افغانستان شده است. آنان میگویند که رئیس جمهور و رئیس اجرایه باید در تعیین اعضای کابینه تنها شایستگی، تجربه و تعهد را معیار قرار دهند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
قسمی که در خبرها هم شنیدن، امروز محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات رفت. همین لحظه خبرنگار ما آقای شاپور صابر از طریق تماس تلفنی با خود داریم. شاپور صاحب سلام، لطفاً جزئیات سفر آقای غنی را با شنوندگان رادیو آزادی در میان بگذار و بگو که هدف این مسافرت چی بوده و رئیس جمهور تا حال با کیها صحبت کرده؟
بله، طوری که شما را شنونده ها به جریان هستند، از آغاز صبح امروز رئیس جمهور غنی همراه با سرپرستان وزارت های دفاع، داخله و همچنان رئیس سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان وارد ولایت هرات شده بود که به گفته آقای سالارزی سخنگوی رئیس جمهور غنی هدف بیشتر روی بحث حکومت داری در ولایت هرات و اوضاع امنیتی خوانده شده. در این سفر از آغاز صبح تا کنون آقای غنی با نمایندگان اقشار مختلف از جمله جامعه مدنی، شمار از زنان شاغل، نماینده های مردم هرات در ولسوالی های پانزدهگانه و همچنان شمار از تاجران و صنعتگران نیز صحبت های را مطرح کرده. و همچنان دقایقی که قبل رئیس جمهور غنی به شماری از نماینده ها از مشاور اقتصادی خود و دیگر مسئولان امنیتی دستور داده بود تا از وضعیت بند سلما دیدن بکنند و سپس راپور خود به رئیس جمهور افغانستان برسانند تا پیرامون اوضاع امنیتی بند سلما که یک از پروژه های عمده و اساسی برای مردم هرات به حساب می آید یادآوری بکنن. و در صحبت هایی که از این نشست با ما در سیمرغ همچنان تاکید بر این که تلاش میکنه تا مشکلات موجود از جمله وضعیت امنیتی بررسی بکنه و راه حل های برای خاتمه اوضاع جاری در این ولایت هرات داشته باشه. و برای نتایج بیشتر از این گفتگوها چیزی که آقای سالارزی مطرح کرده گفتن که ساعتی بعد قراره که رئیس جمهور غنی به حضور نمایندگان رسانه‌ها در ولایت هرات در غرب افغانستان بشه و نتیجه این گفتگوها برای رسانه‌ها در میان بگذاره.
بسیار تشکر، لطف کردین. شاپور سپر بود که جزئیات سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت هرات با ما در میان گذاشت.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را جونه.
اما فعلا شما صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگوید که سر از آغاز سال 2015 میلادی تمامی ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان غیر جنگی خواهد بود. موریس یوخیمز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که به اساس ماموریت حمایت قاطع تمامی تمرکز نیروهای بین المللی به آموزش، تقویت و تمیل نیروهای افغان خواهد بود. با آقای یوخیمز همکارم تمیم اخگر مصاحبه کرده که آن را با هم مشنویم.
لطفاً بگویید که تا چند روز دیگر ماموریت جدید شما تحت نام حمایت قاطع در افغانستان آغاز می شود و به اساس آن به کدام بخش ها فعالیت خواهید کرد؟
The main responsibilities are three elements post 2014. One is to train, advise and assist mission.
از سال 2014 به بعد مسئولیت‌های اصلی ما در سه بخش می‌باشد. یکی در بخش آموزش نظامیان افغان، مشوره دهی و همکاری با آنان. این ماموریت توسط 12,000 تن پیش برده می‌شود و کاملا غیر نظامی است. هدف این ماموریت این است که ظرفیت نظامی اساکر افغان بیشتر شود. دوم در بخش مالی است. ما 4 الی 5 میلیارد دلار در سال به نظامیان افغان می‌پردازیم تا با این پول معاشات بیشتر پلیس و اردو پرداخته شود. بخش سوم این است که میان ناتو و افغانستان رابط دوستانه دراز مدت به وجود می آید.
And the third element we're going to work on between the Afghan government and NATO is to establish and develop further an enduring partnership.
شما فرمودید که 12,000 نظامی ناتو در افغانستان باقی خواهد ماند و آمریکا نیز گفته است که 10,800 عسکرش باقی میماند. چطور؟ آیا این دو جدا جدا است و یا در مجموع 12,000 عسکر باقی خواهد ماند؟
نخیر،
در میان این 12,000 نظامی های امریکایی نیز اشتراک دارند. بیشتر نظامیان امریکایی که باقی میمانند شامل ناتو خواهند بود. تنها 2,000 اونا خارج از چوکات است و رهبریشان به دوش مقامات امریکایی خواهند بود. یعنی در تشکیل نظامیان باقی خارجی در افغانستان 8,000 اونا امریکایی و 4,000 دیگرشان از کشورهای دیگر خواهند بود.
شما در مورد تمویل عساکر افغان هم گفتید، اما عساکر افغان بیشتر در بخش تجهیزات با چالش ها مقابل هستند، خصوصا در بخش هوایی. شما در این مورد چی تعهد می دهید؟
بله، تا هنوز طیاره های نظامی و همکاری در بخش هوایی با نظامیان افغان صورت نگرفته، اما بعد از چند سال آینده طیاره های نظامی برشان داده میشه و این یک گپ واضح است که و بعد از این همکاری توانایی نظامیان افغان بیشتر خواهد شد. اما آمریکا قبل از این برای نظامیان افغان یک تعداد هلیکوپترهای ترانسپورتی را کمک کرده است.
با در نظر داشته وضعیت فعلی، توانایی نظامیان افغان را چگونه بررسی میکنید؟ آیا میتوانند بدون همکاری نظامیان بین المللی امنیت کشور را کنترل کنند؟
در دیمه سال گذشته رهبری عملیات ها به نظامیان افغان سپرده شد و بعد از آن رهبری تمامی عملیات ها به دوش اونا سپرده شده است. به نظر من حال بیشتر توانا هستند و بعد از آموزش ناتو بیشتر پیشرفت خواهند کرد.
اگر در آینده در برخی از حالات به همکاری ناتو ضرورت شود، آیا شما با نظامیان افغان همکاری میکنید؟
در اصول همچو چیز نیست. این ماموریت غیر جنگی است. زمانی که به نظامیان افغان صلاحیت های هوایی داده شود، بیشتر توانا می شوند. تا آن زمان می توانند به اسلحه و تجهیزات موجوده خیش اتکا بکنند. سال به سال اینها تواناتر می شوند و متیقن استم که اینها اداره حالات امنیتی را مستقلانه به پیش خواهند برد.
سوال آخر، رئیس جمهور امریکا گفته است که سایر نظامیان در اخیر سال 2016 از افغانستان بیرون می شوند و تنها 1000 عسکر باقی خواهند ماند، آن هم به خاطر امنیت سفارتخانه ها و قنسولگری ها. پلان شما چی است؟
سوال خوبی است. ناتو تا هنوز در این مورد تصمیم نگرفته که ماموریت جدید تا کدام زمان ادامه یابد. این واضح است که پلان اوباما بر پلان ناتو تأثیر گذار است، اما ناتو تا اکنون تصمیم در این ارتباط ندارد. در این حال مسئولان امنیتی افغان تاکید دارند که باید جلو فعالیت تمامی گروه‌های مسلح بر ضد قانون اساسی و ارزش‌های ملی افغانستان گرفته شود. آنان این اظهارات را در حال بیان می‌کنند که اخیراً ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که تعداد از ولایات افغانستان با تهدید گروه داعش روبرو است، اما شماری از کارشناسان افغان می‌گویند که گروه داعش در افغانستان وجود فیزیکی ندارد و نگرانی‌ها در این خصوص بی‌جا است. جزئیات بیشتر در گزارش نگین جهان آرا.
هرچند تا حالا فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان دیدن نشده است، اما مقامات امنیتی افغان می‌گویند اگر کدام گروه مسلح خلاف قانون اساسی، عقیده مردم و ارزش‌های ملی این کشور عمل کند، از آن جلوگیری خواهد شد. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گویند که اظهارات در مورد موجودیت گروه داعش در افغانستان تبلیغات بیش نیست و حقیقت ندارد. حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، به رادیو صدی گفت زمانی که فعالیت های این گروه دیده شود، نیروهای افغان آنها را مثل مخالفان مسلح دیگر سرکوب خواهند کرد.
ما بسیار توجه خاص خود استخبارات افغانستان، پلیس افغانستان، اردوی افغانستان متوجه از تهدید ساخته و هر تحرک موثق که از این گروه باشه، مثل دیگر گروهایی که به افغانستان تهدید ایجاد میکنن، ما انشاءالله با اونا مقابله خواهد کرد.
مقامات امنیتی این اظهارات را در حالی مطرح می کنند که در این اواخر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیمان امنیت جمعی در کرملین گفت بعضی ولایات افغانستان با تهدید گروه داعش روبرو است. پوتین این را هم گفت که بعضی گروه های تروریستی در افغانستان تلاش می کنند که با استفاده از این کشور به کشورهای آسیایی راه پیدا کنند. منابع می گویند گروه داعش و گروه دولت اسلامی عراق و شام جدا از شبکه القاعده بر ضد حکومت سوریه ایستادگی نموده و در این اواخر فعالیت های این گروه از شمال سوریه به بعضی ولایات عراق سرایت کرده است. بعضی ممالک اسلامی و غربی گروه داعش را یک گروه تندرو، بی‌رحم و خطرناک می دانند. در همین حال محمد داود مایار، کارشناس افغان، می گوید که هیچ گروه با فکر داعش در افغانستان وجود ندارد و نگرانی در این مورد بی‌معنی است.
یکی مسئله حضور فیزیکی داعش در افغانستان است که این مسئله فکر نکنم مسئله عملی باشه، و یکی مسئله فکری و تخیلی است. این مسئله خواه آزاد است، هر انسان آزادی خود دارد، یا حضور فیزیکیشان یک شای بیش نخواهد.
این اظهارات در حالی بیان می شود که چند ماه قبل یک گروه کوچک در ولایت خسنی یک تعداد اظهارات را به نفع گروه داعش انجام داده بود. با وجود این، در دیوارهای پوهنتون کابل نیز شعارهای به نفع گروه داعش نوشته شده بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برخی از نهادهای ناظر انتخابات در افغانستان میگویند حکومت باید هر چه زودتر سناتوران جدید را به مشران و جرگه معرفی کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتندا.
شماری از نهادهای نظارت از انتخابات افغانستان فیصله های روزهای اخیر مشران و جرگه را غیر قانونی خوانده، از رئیس جمهور میخواهند تا به زودترین فرصت سناتوران جدید را به این جرگه معرفی کند. جانداد اسپینغر، رئیس ایوا یا دیدبان انتخابات افغانستان، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت عدم معرفی سناتوران سبب شده تا نصاب در مشران و جرگه تکمیل نگردیده و فیصله های روزهای اخیر آن نیز غیر مشروع باشد.
ما یک تشویش ما است، بله، به خاطر از اینکه وقتی در شورای ملی مخصوصا در مجلس سنا تعدادی از کرسی ها خالی باشد، طبعا اول مشکل نصاب در او جمعی آید. از طرف یکی فیصله هایی که اینا می کنه بعد از انتخابات شاید ظاهرا مشروع جلوه نکنه. و به امید این است که هر چی زودتر باید این مشکل در سنا هم حل شد.
حدود دو ماه قبل کمیسیون مستقل انتخابات 29 عضو شوراهای ولایتی را با توزیع تقدیرنامه ها رسما به حیث سناتور به مشران و جرگه معرفی نمود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که از 34 ولایت یک یک عضو شورای ولایتی به مشران و جرگه معرفی می شوند. مشران و جرگه 102 عضو دارد که سلس یا سوم حصه آن از سوی رئیس جمهور به شکل انتصابی معرفی می گردند و سلس دیگر اعضای این جرگه از طریق انتخابات شوراهای ولسوالی به مشران و جرگه راه پیدا می کند. اما در دوره های گذشته انتخابات شوراهای ولسوالی صورت نگرفته، نماینده های شورای ولایتی به جای شوراهای ولسوالی به مشران و جرگه معرفی شدند. در همین حال هیئت اداری مشران و جرگه می گوید تمام آمادگی ها به خاطر مراسم تحلیف سناتوران جدید گرفته شده و منتظر اشتراک رئیس جمهور در این مراسم هستند. سید عزیزالله الفتی نایب منشی مشان و جرگه در این مورد گفت:
بر اساس اصول تشریفات رئیس جمهور میایه اینا را تحلیف میده. مراسم تحلیف از اینا معقول شده تا آمدن رئیس جمهور. رئیس جمهور اگر فردا آمد، پس فردا آمد یا هفته آینده آمد، مراسم تحلیف اجرا میکنه، اینا به کارش طور نرمال شروع میکنه.
با آنکه تا کنون در افغانستان انتخابات شوراهای ولسوالی صورت نگرفته، اما گفته می شود که بر اساس تعهد رئیس جمهور غنی بسیار زود انتخابات شوراهای ولسوالی ها برگزار خواهد شد.
رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 5:30 شد. ستار فروخ سرخط خبرها رو تقدیم می کند و سپس خبرهای ورزشی را از الیاس صالح خواهید شنید.
پلیس جرگه افغانستان فیصله کرده تا در رابطه با تأخیر در اعلان کابینه جدید برخی از اعضای این جرگه با رئیس جمهور و رئیس اجرایه دیدار کنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در جریان عملیات تصفیوی نیروهای اردوی ملی در ولایت‌های مختلف 35 مخالف مصالح دولت کشته شده و 5 مظنون بازداشت گردیدند. پلیس در ولایت تخار از کشف و ضبط 336 کیلوگرم مواد مخدر خبر می‌دهد. یک محکمه در پاکستان حکم بازداشت یک ملای تندرو را صادر کرده است. ادعا می‌شود که این ملا افرادی را تهدید کرده که از وی به خاطر عدم تقبیح حمله مرگبار بر یک مکتب در شهر پشاور انتقاد می‌کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین از 145 سرباز این کشور که در جریان تبادله زندانیان از سوی جدای طلبان طرفدار روسیه رها شدند به عنوان قهرمانان استقبال کرد. روسیه آماده است که تا به 1 میلیون تن زغال سنگ ماهانه به اوکراین فراهم کند تا در زمینه کاهش کمبود انرژی در این کشور کمک شود. و سینهوا خبرگزاری چین گزارش می‌دهد که حکومت فهرست مکان‌های مذهبی را که بر آن رسم تحریم وضع شده‌اند تهیه می‌کند.
آینه روز ورزش.
سلام، با خبرهای ورزشی امروز خوش آمدید. دوره نیمه نهایی مسابقات فوتبال کلب‌های قهرمانان افغانستان امروز آغاز شد. هارون پوپل معاون فدراسیون فوتبال کابل به رادیو آزادی گفت از میان 8 تیم، تیم‌های هارون پوپل هلمند، استقلال فاریاب، شاهین قندوز و بیگ دیر کابل به دوره نیمه نهایی راه پیدا کردند. و افزود در بازی اول امروز تیم‌های هارون پوپل هلمند و بیگ دیر کابل به مقابل هم قرار گرفتند که با نتیجه 4-3 به نفع تیم بیگ دیر کابل به پایان رسید. با گفته آقای قیومی در بازی دوم امروز تیم‌های استقلال فاریاب و شاهین قندوز به میدان رفتند که تیم شاهین قندوز توانست 1-0 تیم استقلال فاریاب را شکست دهد. و بازیکنان مدال آور 6 فدراسیون امروز از سوی ریاست تربیت بدنی مورد ستایش قرار گرفتند. احسان نیرو سخنگوی ریاست تربیت بدنی به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران در جریان یک ماه گذشته در ورزش‌های مختلف مدال به دست آورده‌اند. و افزود فدراسیون‌های تکواندو، پاورلیفتینگ، پانکریشن، هندبال، پهلوانی، واترپولو و یک فدراسیون جدید تشکیل به نام سونگدو شامل این مدال آوران می‌شوند. نیرو افزود در این محفل به شمول مقامات و مسئولین ریاست تربیت بدنی یک تعداد از اعضای ولسی جرگه نیز اشتراک داشتند. این در حالی است که در هفته گذشته ورزشکاران افغان از مسابقات شهر دهرادون هندوستان 30 مدال طلا، 10 مدال نقره و 8 مدال برنز به دست آورده‌اند. پایان اخبار ورزشی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. با رادیو آزادی که باشین، زودتر از دیگاه از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه میشین. دهلی جدید میزبان یک اجتماع بزرگ از هندوها و سکهای افغانستان است که با گذشت سالهای زیاد هنوز هم منتظر برگشت به کشورشانند. این هندوها و سکها که حدود 50,000 نفرند، به صفت مهاجرین افغان در دهلی جدید زندگی میکنند. در میان این مهاجرین خانواده های هم وجود دارند که در دهه 80 میلادی افغانستان را ترک گفتند. روزنامه ANI چاپ هندوستان مطلب را در مورد زندگی هندوها و سکهای افغانستان در دهلی جدید نوشته که فشرده آن را در گزارش از فرشته نگاه مشنوین.
تعداد زیاد از هندوها و سکهای افغانستان منتظر برگشت صلح و ثبات سراسری در افغانستان بوده و به عنوان مهاجرین در هندوستان به سر میبرند. این هندوها و سکها که حدود 50,000 نفرند، از چندین سال به این سو در شهر دهلی جدید پایتخت هندوستان به صفت مهاجرین افغان مقیم پذیرند. روزنامه ANI چاپ هندوستان می نویسد دهلی جدید میزبان یک اجتماع بزرگ از هندوها و سکهای افغانستان است که با گذشت سالهای زیاد هنوز هم منتظر برگشت به کشور خودند. به گفته روزنامه در میان این مهاجرین خانواده های هم وجود دارد که در دهه 80 میلادی افغانستان را ترک گفته و تا کنون منتظر صلح و ثبات جهت برگشت به کشورشانند. ANI به نقل از سوروب کوار نوشته که میگوید خانواده ما افغانستان را 22 سال پیش بنابر جنگ و ناامنی ترک کرد. با آنکه من از آن زمان خاطره ای به یاد ندارم، اما پدر و مادرم از افغانستان برایم قصه میگویند. به گفته سوروب کوار، وی در هندوستان بزرگ شده و در آنجا خوشحال است، ولی بزرگان فامیلش اما دوست دارند به افغانستان برگردند. سوروب کوار در یکی از مکاتب دهلی جدید که از سوی جامعه هندوها و سکهای افغانستان تمویل می شود آموزش دیده است. به باور روزنامه نسل جوان هندوها و سکهای افغانستان که در حال حاضر به حیث مهاجرین در هندوستان زندگی می کنند، بیشتر خود را در این کشور مسئول می یابند. اما بزرگانی که از زندگی در افغانستان خاطره دارند خواهان برگشت به آن کشورند. ارپریت سنگ ناکپال یک تن از سکهای افغانستان که در دهلی جدید زندگی می کند و روزنامه گفته است در دهلی زندگی خوب دارد و برعکس بزرگان فامیلش آرزوی دوباره بازگشت به افغانستان را ندارد. ناکپال می خواهد که به حیث یک شهروند هندوستان شناخته شده و برای کار به غرب سفر کند. وی به روزنامه گفته است وضعیت ناامن در افغانستان وی را به زندگی در آن کشور دلگرم نمی کند. ناکپال می گوید اخبار مربوط به افغانستان را همواره تعقیب می کند. از این که آن کشور هنوز هم درگیر ناامنی است احساس خوب ندارد. در حال حاضر حدود 50,000 هندوها و سکهای افغانستان در دهلی جدید زندگی می کنند که از جمله 3,000 از آنها تابعیت هندوستان را حاصل کرده و مطابقی به اسم مهاجرین افغانستان در آن کشور شناخته می شوند.
زندگی
که مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مجتمع جامعه مدنی افغانستان از افزایش مشکلات در برابر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی در شمال کشور خبر می‌دهند. مسئولان این نهاد عمده‌ترین چالش در برابر مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی را بی‌ثباتی سیاسی، افزایش ناامنی و عدم تحکیم قانون در کشور خواندند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف در مورد جزئیات می‌دهد.
مسئولان مجتمع جامعه مدنی افغانستان از افزایش چالش‌ها و مشکلات در مقابل با فعالیت مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در زون شمال ابراز نگرانی می‌کنند. بهمن قادری مسئول دفتر صحفی مجتمع جامعه مدنی افغانستان یا مجمع در زون شمال کشور می‌گوید که از سال 2008 به این طرف افزایش روزافزون ناامنی، موجودیت فساد اداری در ارگان‌های دولتی و کم سواد بودن اکثریت از مردم در جامعه از مشکلات موجود در برابر فعالیت مدافعین حقوق بشر به شمار می رود. قادری در مورد افزود:
متاسفانه چالش های عمده‌ای که فرارای مدافعین حقوق بشر در شمال افغانستان وجود دارد بیشتر متاسفانه از سال 2008 به این طرف مسائل ناامنی، مسئله فساد اداری است، مسئله بی‌استفاده سیاسی است در شمال، مسئله کم سواد بودن متاسفانه خود شهروندای ماست در بعضی از قرا و قصبات.
وی به موجودیت ناقضین حقوق بشر و جنایتکاران جنگی اشاره داشته، گفت که حتی این افراد همین اکنون در موقف‌های بلند دولتی قرار داشته و در مقابل به فعالیت مدافعین حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در حال ایجاد چالش‌ها و مشکلات متعدد کاری هستند. بهمن میگوید که برای بیرون رفت از این وضعیت باید دولت راهکارهایی را آماده ساخته و با پذیرش و تطبیق طرح‌های آماده شده نادهای جامعه مدنی کشور از بهروز این گونه مشکلات بکاهد. از سوی دیگر قاضی سید محمد سامی مسئول دفتر صحوی حقوق بشر در شمال افغانستان نیز از افزایش چالش‌ها و مشکلات در مقابل با فعالین حقوق بشر صحبت کرده، میگوید که نبود امنیت سرتاسری، موجودیت فساد اداری، افزایش فقر در جامعه و عدم اعلان به موقع کابینه سوی دولت از دیگر مشکلات موجود در برابر فعالیت مدافعین حقوق بشر به حساب می‌رود. آقای سامی گفت که ایجاد ناامنی و عدم تحکیم قانون سبب شده است تا جنایتکاران جنگی بیشتر از گذشته قدرتمند شوند و مشکلات هم در برابر فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی رو به افزایش گردد.
مسئله فقر و بیکاری است. متاسفانه یک از چالش هایی که طی همین جریان این سال مردم با اون مواجه بود، مسئله انتخابات ای سه ماه که متاسفانه کابینه اعلام نشده، اکثر وزارتخانه ها سرپرست است و ولایت ها سرپرست است و اینا کلش موانع ها و چالش هایی است که بر سر راه مردم و فعالین مدنی وجود داره، مخصوصا در رأس همش مسئله امنیت است.
در حال فعالان جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر در برابر فعالیت خود از افزایش چالش ها و مشکلات یاد می کنند که به همین تازگی ها نادهای مدافع از حقوق خبرنگاران نیز از افزایش چند برابری تهدیدات در مقابل به خبرنگاران در شمال افغانستان خبر دادند. مجیب رحمان حبیب زئی، مزار شریف.
در این حال مقامات محلی ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب از کشته شدن یک خانم با دختر 15 ساله اش توسط افراد مسلح ناشناس خبر میدهند. رحمت الله رها گزارش میدهد.
باز هم یک خانم با دختر 15 ساله اش در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسیدند. سید لقمان گهری که سرپرست ولسوالی شیرین تگاب به رادیو آزادی گفت دیشب گروهی از افراد مسلح ناشناس بالای منزل یکی از باشندگان حمله ور شده، دو تن از اعضای این خانواده را شهید و یک کودک دیگر را مجروح ساختند.
افراد مسلح ناشناس در خانه یکی از فامیلی های شهر نو به نام خلیفه خیر آمد در خانه ازی حجوم نرن و خانمشه به نام راویه و دخترش به نام پروین، دخترش البته 15 ساله بود و خانمش در حضور 45 متر یه بازر به گلوله اینا رو به شهادت میرسانه و سر خودش که کت تفل 8 سالش سرک 8 سالش سلاحت بوده در جای خب سر از اون خیر میکنن ولی در خودش نمیخوره و در تفلک میخوره تفلک
آقای گهری کمچنان افسود هرچند علت و انگیزه این قتل تا هنوز مشخص نشده، اما در رابطه به این قضیه یک فرد مظنون توسط نیروهای امنیتی بازداشت گردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
با گذشت یک روز از یورش ماموران سارنوالی و پلیس آذربایجان بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو، کارمندان این دفتر از سوی مقامات آذری مورد آزار و اذیت قرار می گیرند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در باکو می گویند از سوی مقامات دولتی آذربایجان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. کنهان علیوف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی می گوید ده ها تن از کارمندان دفتر محلی رادیو آزادی در باکو امروز برای بازپرس به دفتر سارنوالی احضار شدند. این در حال است که ماموران سارنوالی همراه با افسران مسلح پلیس آذربایجان دیروز بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکو یورش برده و کمپیوترها و فایل‌های شخصی را ضبط و این دفتر را مسدود کردند. آنها گفتند که این یورش بخش از یک بررسی جاری در مورد این دفتر باعث یک مؤسسه تمویل شده خارجی است. خبرنگاران بدون سرحد یورش بر دفتر محلی رادیو آزادی در شهر باکوی آذربایجان را به عنوان آخرین تلاش برای سرکوب تعداد رسانه‌ها در این کشور محکوم کردند. جوهان بهی رئیس بخش اروپای شرقی و آسیای مرکزی خبرنگاران بدون سرحد مستقر در پاریس میگوید حکومت رئیس جمهور الهام علیف به طور منظم تمام رسانه‌های مستقل باقی مانده را یک به یک مورد فشار قرار می‌دهد. در حال حاضر به شمول خدیجه اسماعیل و خبرنگار رادیو آزادی در باکو حدود 15 خبرنگار و وبلاگ نویس از سوی حکومت آذربایجان در زندان ها به سر می برند. یورش ماموران سارنولی آذربایجان بر دفتر محلی رادیو آزادی در باکو از سوی شورای اطلاع رسانی بین المللی ایالات متحده آمریکا یا بی بی جی نیز محکوم شده است. جف شل رئیس این شورا با نشر اعلامیه می گوید این اقدام بیجا از سوی دولت آذربایجان در تلاش برای سرکوب کردن رسانه های مستقل صورت گرفته است. در حال حاضر ماموریت دفتر محلی رادیو آزادی در باکو متوقف می باشد. کنهان علیوف رئیس بخش آذربایجان رادیو آزادی میگوید یورش ماموران سارنولی آذربایجان بر این دفتر سلسله یک کمپاین ضد رسانه‌ای و ضد سازمان‌های غیر دولتی در آذربایجان است. پیش از این در سال‌های اخیر سارنولان آذربایجان اقدامات مشابه را علیه دیگر نهادهایی که از خارج تمویل می‌شوند مانند ایرکس و انستیتوت ملی دموکراتیک برا انداختند که سرانجام هر دو نهاد بسته شدند. شمار از فعالان سیاسی نیز در ماه‌های اخیر از سوی مقامات دولتی در آذربایجان بازداشت شدند.
تشکر که تا این دم با رادیو آزادی هستین. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب را که تا حالا در این یک ساعت شنیدین در وبسایت ما هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com و اکنون همکارم فروزان حبیب زاده برنامه هفتگی هوای تازه را پیشکش میکند. با برنامه های رادیو آزادی باشین.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، امید جور و صحتمند باشین. پوهنتون امریکایی افغانستان چیگونه یک پوهنتون است؟ آیا ای پوهنتون برای محصلین پولدار است یا خیر؟ گزارش اول برنامه هوای تازه را در مورد ای پوهنتون تهیه کردیم که به تپیب و گزارش در مورد سیاکاری های تلفنی و شکایت جوانان از شبکه های تلفنی را داریم که به نشر خود رسید. ما فروزان حبیب زاده را تا آخر برنامه همراهی کنیم. جوانان گرامی، در کنار ایجاد مؤسسات خصوصی یک یام پوهنتون امریکایی افغانستان است که با برخی از پوهنتون‌های اسلامی و غیر اسلامی ارتباط دارد. این پوهنتون از سوی دکتر شریف فایز وزیر سابق تحصیلات و فعلا رئیس پوهنتون امریکایی افغانستان در سال 2006 میلادی آغاز به فعالیت نمود. از آقای فایز پرسیدیم دلیل ایجاد این پوهنتون در چی بود؟ در پاسخ چنین گفت:
علتش این است که یعنی ما می‌خوایم بگوییم که پوهنتون امریکایی افغانستان در اینجا یک پوهنتونی باشه در خدمت افغانستان، در خدمت سکتور خصوصی، در خدمت دولت افغانستان، ملت افغانستان. جوانهای افغانستان که در اینجا میآیند بتوانند بعد از ختم تحصیل، تحصیل با کیفیت، تحصیلات خود در خارج و یا در داخل ادامه بده. اولین پوهنزه‌ای که در اینجا تأسیس شد پوهنزه مدیریت تجارت یا اداره تجارت که شامل بخش‌های مختلف است و این بزرگترین کالج ما است. امسال فارغ التحصیلای سال گذشته و امسال ما به 200 نفر میرسه که من متأکید هستم اینا که برن در سکتورهای دولتی و خصوصی کار کنن یک تحول میارن. بخش دومش که بعد از اون ما تأسیس کردیم افغانستان واقعا به تکنولوژی و خصوصا آی تی احتیاج بسیار مهمی داشت. مخابرات خیلی کار کرده. بخش علوم سیاسی داریم ما، روابط بین‌المللی داریم، بخشای زبان داریم، دیگه بخشای داریم و حقوق داریم. ما از کتاب‌های استفاده می‌کنیم که در همچین پوهنتون‌ها در آمریکا در بیرون از آمریکا تدریس میشه. کتاب‌های استاندارد بین‌المللی است. پوهنتون آمریکایی نقطه تلقی دو فرهنگ شرق و غرب است. ما می‌خوایم در این زمان فرهنگ اسلامی و شرقی خودم تدریس کنیم، ترجمه کنیم.
بیاین در مورد نصاب و میتود درسی پوانتون آمریکایی افغانستان از دولت بی بی علی یار مؤسسه سال چهارم ای پوانتون بشنویم.
بسیار میتود خوب است و تا حال میتودایی که یعنی ما بودیم در پوانتون دولتی هم رفتیم، پوانتون کابل، اما چیزی که مثلا ایجا درس میتن با استانداردهای جهانی یک چیزی است، اما چیزی که در پوانتون دولتی است اونقدر چنامو یک چپتری است که 20 سال پیش هم هم درس داده شد عالیه مو چیزی است، یک چیزی نو نمی باشه، اما آله می پوانتون که است با مو استاندارد بین المللی که است با مو پیش میره. شیوه درس ما خیلی خوب است، کار پرکتیکال و قمانه داریم چون زیادتر هر چی که میخوانیم و کتابیست، چون ایجا کدام میجر تبتریا نیست که مثلا پروژکتر اینا ما داریم در صنف، یک کتابخانه خیلی مجهز داریم که هر نوع کتابی را که بخوایم استفاده کرده میتونیم و دیگه ما انترنت بسیار خوب داریم. اما اگر در مجموع بگویم پوانتون آمریکای افغانستان بر حال نسبت به پوانتونای شخصی دیگه خیلی بالاست.
از پوانتون آمریکایی افغانستان محصلین نه تنها تا درجه لیسانس فارغ شدن بلکه مستری را پیش میبرن. بعد از ضمن این پوانتون انستیتوتی هم ایجاد شده که تقریبا 11000 محصل سند فراغت به دست آوردن. در این مورد بازم از شریف فایز رئیس این پوانتون مشنویم.
ما یک انستیتوت داریم که کورسای کوتاه مدت میده و این انستیتوت فوق العاده موثر بوده، تقریبا 11000 نفر از این انستیتوت سرتیفیکیت گرفته. همه این بخشا بخشای عملی بود که حالا ما مراکزی داریم در قندهار، در هرات، در مزار که اونها کمک میکنن به دولت، به معارف در بخشای آیتی بیا کمک. انستیتوت ما فیس میگیره اما فیسشون کم است و به مراتب کمتر از فیس پوانتون است.
در جریان ای که با برخی از محصلین پوانتون آمریکایی افغانستان صحبت داشتیم، شماری از اونا از بلند بودن فیس ای پوانتون شکایت داشتن. از او جمله یکی هم حمید ایامی محصل سال چهارم رشته تجارت در این مورد گفت.
مشکل اساسی در اینجا فیس است که نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان فیس بر محصلین ما بسیار زیاد بالاست. وقتی که ما آمدیم وقت فیس ارزانتر بود و سال آخر ما از فیس زیاد بالا رفته و تمام محصلین یگانه شکایتش که هستن از این پوانتون فیس است که لود فیس در از اونها بسیار زیاد هستن. سال اول کردیت 9000 بود که یک کتاب مثلا 3 کردیت داره، اونمو 9000 در 3 میشه که مثلا یک کتاب 27000 تمام میشه، حالا اونمو 3 چند شده، فیس زیاد بالا رفته.
از شریف فایز رئیس پوانتون آمریکایی افغانستان پرسیدیم آیا ای پوانتون تنها به افراد پولدار است؟ در پاسخ آقای فایز گفت.
من میخوام به علاقه مندانه که بخواهن به پوانتون آمریکایی داخل شوند این رو بگویم که ای پوانتون فقط برای دولتمندان نیست، که واقعا هم نیست. شاگردای ما زیادشان کار میکنن در مؤسسات، در دولت، در اینجا کار میکنن، بیچارهای فیس خود میتن. ما هم برایشان همکاری میکنیم و 70% محصلین ما از پوانتون تخفیف میگیرن. شاگرد میایه اینجا، اگر عمو شرایط ما را بتانه برآورده بسازه، نمره امتحان توفل مطابق به معیار ما اون نمره را اخذ کنه و داخل پوانتون شوه، کار کنه، زحمت بکشه، پوانتون براش کمک. تخفیف از 100% تا حدود 25% ما تخفیف داره.
شهرام حسینی و دولت بی بی علی یار دو تن از محصلین ای پوانتون در فکر پرداخت فیس بلند نیستن، چرا که اونا از طریق بورس و اسکالرشیب یکی از نهادهای خصوصی با پوانتون آمریکایی افغانستان معرفی شدن.
در پوانتون آمریکایی خودم بلند آمادگی توفل میخوانم، خاطر از اینکه میخوام اسکالرشیپی که دارن اونجا بر دختر خانم ما رو امتحان بتم. دخترای زیاد هستن، یعنی به خاطر اسکالرشیپ تا دخترها از ولایاتم اپلای میکنن و نمره ایشون فقط یک 10 یا 15 اسکالرشیپ سالانه برشان داده میشه از طرف سفارت امریکاست فکر کنم و نمراتش بسیار زیاد سالانه بلند میشه، حتی تقریبا به 600 نمره میرسه و دختر خانم‌ها را جذب میکنن در شرایط مختلف. من اسکالرشپ دارم، بورس تحصیلی دارم، اما از طرف سفارت آمریکا نیست. از بورس تحصیلی من از طرف AMZ است، یک بنیاد از به نام عبدالمجید زابلی که تقریبا یک 18 نفر اونا ایجا سپورت میکنن و از من سال 3 است، اونا به 18 نفر بورس تحصیلی دادن که در مجموع دو دختر بودیم و متبقی بچه بودن. فرق میکنه وقتی که بگین که شما بورس تحصیلی بر 4 سال دارین، باز او تمام فیس مدلیلی هم زندگی میکنم، دلیلی پانتون، لیلی و کتاب و هر چیز دیگه که ما استفاده میکنیم اونا کلش به ما مفت میباشن، چون همو دونر ما پیسشان میده. ما از بدخشان آمدیم.
ای که یک جوان چیگونه و به کدام شرایط میتونه در پوانتون آمریکایی افغانستان خود از ثبت نام کنه، بازم از شریف فایز رئیس ای پوانتون میشنویم.
اول اگه امتحان است، در این زمان اسکالرشپ هایست که سفارت آمریکا میده به ولایات افغانستان به طبقه اوناست. هر سال حدود بیش از 50 محصل اسکالرشپ هست که برای ازیاد داده میشه. اسکالرشپ های دیگه هم است، از بنیادها هست. اگر بلندترین نمره را بگیره مثلا 600 بگیره برای اسکولارشیپ، 520 فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم نمره شمول در پروگرام لیسانس ماست. حالا اگر بالا شاگرد بگیره میتونه مستحق کمک شود.
برای پیدا کردن پول و زندگی خوشبخت نیاز به تحصیل است. اگر میخواین با کشورهای جهان در رقابت باشین پس باید تحصیل کنین. این سخنان دکتر شریف فایز رئیس پوانتون امریکایی افغانستان بود که به جوانان چنین پیام داشت.
اگر میخواین کشور خود پیشرفته بسازن باید همون طوری که شاگردهایی که در هند هستن، در اروپا هستن و در امریکا هستن، افغانهای ما که در پوانتونهای خارج هستن، در مکاتب خارج هستن، از خارجی‌ها عقب مانده‌تر نیستن، بهتر هم هستن، فوق‌العاده استعداد. در اینجا اون ذکاوت خود به کار بندازن. ما میتونیم که در این کشور مخترعین داشته باشیم. حالا دروازه علم روشان باز است، از طریق اینترنت فوق العاده منابع بزرگ علمی در اینترنت است، از او استفاده کنن، خود برسان. اگر میخواین در این جهان زندگی کنن که حالا من فکر میکنم که اگر ما بخوایم افغانستان در مسیر ترقی و تحول در جهان رخ بدیم، از طریق شما جوان است.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و میگن به دست آوردن پول از رای تحصیل و داشتن یک کسب میشه زندگی خوب داشت. اما شماری از جوانانی هستند که برای پیدا کردن پول از طریق نادرست پیش میرن، مثل دزدی، کیسه‌بری و تقلب کاری. با پیشرفت تکنولوژی جدید در حال حاضر سیاه‌کاری و تقلب هم پیشرفت کرده. در این اواخر تعدادی از جوانانی که موبایل در اختیار دارند با آزار و اذیت دیگران می‌پردازند. زمانی که ما هم به شهر سر زدیم با شکایت و خاطره‌های جالب شماری از جوانان روبرو شدیم که چنین حکایت کردند.
کاشتو منی لاست البته یوزنی یک سال پیش برش یک میسیج آمد که خودت بندی یک میلیون دلار شدی در کشور لندن بیا، اما قبل از اینکه خودت لندن بیای باید یک لک دلار از زیر بپردازی. بین اکانت نمبر بر ما ارسالش کو، باز بعد از ما بر خودت یک میلیون دلار میدیم و خودت به کشور لندن میخوایی. و همچنان بر خالیم یک بار یک شخص زنگ زده بود که خودت برنده اینقدر پول شدی، در موبایل 2000 افغانی اضافه بکن، باز بعد از ما این پول بر خودت روان میکنیم. وقتی که خالیم بیچاره نمیفهمی تو، وقتی که 2000 پول انداخت یک افغانیش هم نمانده بود.
اینجا جمشید اومد تقریبا یک 6-7 ماه پیش برام یک زنگ آمد که شما برام یک 10000 افغانی مسیج بکنید و شما برنده یک لک روپیه شدید. ما فهمیدم که چرا که اگر از کمپانی می بود با مو شماره خودت، چرا که بارا برام زنگ زده رای بده. اینا میتونیم بگیم که دزدای تلفنی.
از شبکه اتصالات به زنگ آمد که شما برنده این مچم یک لک افغانی شدین. برای من یک سال به زنگ بزن و جای آدرس میگم تا بیا بگی تذکره تمرید داشته باشی. بعد زیاد شده ای گپا.
عبدالقادر کارمند یکی از دفاتر خصوصی که با چنین حادثات زیاد مواجه شده گفت که برخی از شبکه‌ها شماره یکی از دختران یا پسران را روان می‌کنند تا با آنها دوست شوین. زمانی که تماس گرفته میشه به مقدار پول زیادشان مصرف میشه.
مثلا کمپانی من سکنس میشه و ما مصرف می 12-1 میشه که با این شماره تماس بگیری ایمیل خواهی با شما دوست شوه. در حالی که او شماره خارجی است و وقتی که تماس میگیریم در آنان بر ما 20 یونیت یا زیادتر از 20 یونیت یا 30 افغانی را دفاتر کات میکنند. و یکی بعض وقتا مسجای می که مثلا با یه آهنگ مثلا شو اگر خوش شده باشین در بقیر مزید تمت میمون میمونیم از این مثلا به ما زیاد میاریم. این شکل قاچاقی زگه که موقع دیگه دوزی پروفیشنالی یا تکنولوژی زگه که دیگه دولت باید جلو از این گفه رو باید بگیره.
برای پاسخ به مشکلات و شکایت جوانان ما هم راهی وزارت مخابرات شدیم و در این مورد خیر محمد فیضی معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی اترا گفت در گذشته چنین واقعات وجود داشت، اما حال جلو او گرفته شده و جوانان نباید فریب چنین حرفها را بخورن.
با استفاده از این طریقه یک مقدار پول هموطنای ما به سرقت برفت، دزدی میشد و مشکلات های عدیده را بر ما خلق کرد. چنانچه تا به حال هم بعضی موارد ما داریم که در ماه یک بار دو بار بعضی کسا از جمله مشترکین شرکت های مخابراتی که در سطوح بلند دولتی هم کار میکنند تا به سطح جنرالان هستند، اونا فریب یک تعداد از افراد اوباش و لوچک و به اصطلاح فرصت طلب خوردن. برای اینکه دیگه هموطنای ما متضرر نشده باشن یا خساره ندیده باشن از نظر مالی، ما ایره هم سرش تصمیم گرفتیم و برای شرکت های مخابراتی از طریق ارسال مکاتب رسمی برشان تفهیم کردیم تا جلو امت و موارده که سبب اذیت و اخلال برای هموطنان ما، برای طبقه اوناس و همین قسم برای دیگه اعضای فامیل های محترم ما در افغانستان میشه، او را جلوش بگیرن.
آقای فیضی در ادامه افزود اگر باز هم چنین آزار و اذیت و مزاحمت ها مشاهده میشه، برای اطمینان خاطر خود میتونن به شماره سمع شکایت مخابراتی 999 زنگ بزنن و مشکلشان حل میشه.
باز هم اگر در این رابطه مشکلات و شکایات نه تنها در این رابطه بلکه در تمام بخش‌های دیگی از شبکه‌های مخابراتی وجود داشته باشه، هموطنان ما میتونه که به شماره 999 که شماره سم شکایات اداره تنظیم خدمات مخابراتی است اونا زنگ بزنن. این از هر نقطه افغانستان در هر وقت و در هر تایم میتونن که زنگ بزنن، صرف از ساعت 7 صبح الا 5 شام اونا میتونن که با همکارای ما مستقیما داخل تماس شون. بعد از اون سیستم IVR ما فعال است، میتونن شکایت خود را ثبت کنن. وقتی که ثبت میشه برای فردایش کارمندان سم شکایت ما یا اپراتورای بخش مربوطه ایرا فردایش میخونن و او لیست زیره شکایاتی که برشون رسیده او را به اساس احکام قانون تنظیم خدمات مخابراتی با آگاهی شرکت های مخابراتی جهت جلوگیری از ایجاد چنین اذیت ها و مشکلات در شبکه های مخابراتی اقدام کنه.
جوانان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه، اما قبل از خداحافظی برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه برنامه را هم شنیده و خوانده میتونید. تا نشر برنامه بعدی، خداوند حافظ و ناصر.